صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
کوچه دوم کجاست؟ خوب چشمانت را باز کن. 20 سال از کوچه اول فاصله گرفته ای. میدانی چرا وارد این کوچه شده ای؟ میدانی از اینجا چه میخواهی؟ در به در افتاده ای دنبال نوزاد 20 سال پیش، همان نوزاد 7 ماهه ای که غذایش یک قطره شیر بود و پوشاکش یک مشت پنبه، اما حالا یک دانشجو تیزهوش و قبراغ است. تو او را کجا یافته ای؟ در دانشگاه ارومیه؟ بسیار خوب، حالا بگو این همه دانشجو چرا این همه ذوق زدند؟ چرا این همه کودکانه میخندند؟ چون دانشجو هستند؟ پس آن جوان نحیف و لاغر چرا نمیخندند؟ چرا به جای دهان چشمانش باز است؟ میگویی مادرزادی است؟ ولی نه، من میگویم نه. تو هم اگر خوب نگاه کنی میگویی نه. این چشم ها دارند از حدقه بیرون میزنند. این چشم ها میخواهند چیزی به من و تو بگویند. باور نمی کنی؟ خوب به رفتارش نگاه کن. با اینکه قد و هیکلش از بسیاری دانشجوهای دیگر کوتاه تر است، اما چنان برافراشته قدم برمی‌دارد که گویی پشت بام دانشکده را هم می‌بیند. این سر و گردن کوتاه از سقف سر استادها هم بالاتر است. او چیزی را می‌بیند که بسیاری از استادها نمی‌بینند. چیزی را می‌شنود که تو هم شنیدی؟ صدای گریه و ریسه را می‌گویم. فرق تو و او در این است که تو شنیدی و نشنیدی، اما او شنید و شنید. به همین خاطر رفت سراغ آن دست از دانشجوهایی که مقابل بورد ایستادند، در هم میلولند و نمره‌هایشان را با هم مقایسه می‌کنند. بیچارگی را در نمره جیم می‌بینند و فخر را در نمره الف. نمره الفی‌ها می‌خواهند جشن بگیرند و سور بدهند. از اینها بیچاره تر می دانی چه کسانی هستند؟ آنهایی که آب از لب و لوچهشان آویزان شده، سر راه جنس مخالف گردن کج کرده اند تا لبخند گدایی کنند. بیا من و تو بیافتیم به دنبال غلام حسین تا ببینیم از کدام دست ابراز انزجار می کند. بیا ببینیم کدام دست او را پس خواهد زد و کدام دست تحویلش می گیرد. غلام حسین غلام حسین است. غلام حسین از هیچ انسان غفلت زده‌ای نفرت ندارد. انزجار از یزید دیگر مجالی برای ابراز انزجار از غفلت زده ها نگذاشته. میبینی دانشجوها را؟ به حرفهای متحجرانه غلام حسین میخندند. بگذار یک شکم سیر بخندند. وقتی غلام حسین در قرن 14 یزید قرن اول را نشانشان داد، آن وقت همه ایشان را برق سفاز خواهد گرفت. مگر یزید قرن اول دست پرورده یهودیان نقابدار نبود؟ پس گوشایت را مثل گوشهای این دانشجوها باز کن تا هر آنچه آنها شنیدند تو هم بشنوی. رفقا، بیچارگی در نمره جیم نیست. بیچارگی در نوکری مسلمان هاست. آن هم برای چه کسی؟ صهیونیست ها. از جیم تا الف من همه نوکریم. تازه وقتی الف می شویم نوکری من غلامانه تر می شود. بیچارگی در این است که صهیونیست ها چشم در چشم شما دست در جیبتان کنند تا پول فاکتور سلاح هایی را بپردازند که سینه برادران مسلمان شما را در فلسطین دریده است.
خوب گوش دادی؟ حواست کجاست؟ نگران چه هستی؟ اگر غلام حسینم مثل تو نگران آن جاسوس بیچاره بود که دوان دوان خودش را به دفتر رئیس دانشکده رساند، آن وقت نمی توانست کامش را بسته چشمش را بگشاید. لب و لوچه ها را ببین؟ دارد گس می شود، فرو می خوابد.
انگار غلام حسین به یک باره بر صورت آنها اکسیر بیداری پاشید. مگر چه می شود؟ اسلحه با پول ما، آن هم برای قتل عام برادران ما؟ امکان ندارد. غلام حسین پاسخ داد: می بینید که شده است، می بینید که امکان دارد. یزید بوزین باز بود، نه هم جنس باز. هیچ می دانید نخست وزیر شما مسلمانان هم بهاییست و هم جنس باز؟ می بینی که گردنها رفته رفته دارد صاف و برافراشته می شود. صدای خنده و ریسه جایش را به فریاد رهایی می دهد. می بینی؟ چشمها دارد از حدقه بیرون می آید. از این به بعد همه این دانشجوها هنگام راه رفتن برافراشته قدم خواهند برداشت. هرچند برافراشتگی آنها منجر به اخراج غلام حسین از دانشگاه شود. و تو می توانی اسم درس این کوچه را بگذاری درس بصیرت، درس برافراشتگی. داستان دوم، تنها ترین سرباز. پادگان ساکت و خلوت بود. چهار نگهبان روی دکل از چهار گوشه پادگان همه جا را زیر نظر داشتند. نورافکن‌های قوی دور تا دور پادگان و محوطه داخل را مثل روز روشن کرده بود. زیر نور آنها حرکت هیچ جنبنده‌ای از نگاه نگهبان‌ها مخفی نمی‌ماند. تنها جنبنده‌ای که در آن نیمه شب مشغول جنبیدن بود، نگهبان دفتر سرگرد بود. او جلوی دفتر سرگرد مدام قدم می‌زد، گاه به ساعتش نگاه می‌کرد و انتظار می‌کشید. نگهبانان بالای دکل‌ها نیز وقتی این صحنه را می‌دیدند، به یاد ساعت موعود می‌افتادند. عقربه‌ها داشت به یک و نیم شب نزدیک می‌شد. هنوز از دفتر سرگرد صدای قهقهه می‌آمد. نگهبان دفتر سرگرد نگاهی به اطرافش انداخت، بعد مخفیانه رفت به طرف پنجره اتاق سرگرد و دزدانه سرک کشید. سرک کشیدن او را نگهبان‌های بالای دکل می‌دیدند. سرگرد در کنار منقل لم داده بود. با صدای بلند می خندید و از اعماق گلو سرفه می کرد. سروان و نوچه ها هم در خنده او را همراهی می کردند. نگهبان دفتر استراب داشت. او باز هم به ساعتش نگاه کرد. وقتی عقربه ها به یک و نیم رسید، ناگهان صدای باز شدن در آسایشگاه سربازان او را از جا پراند. نگهبان های دکل هم نگاه خود را به طرف آسایشگاه چرخاندند. چند سرباز در حال خروج مخفی از آسایشگاه بودند. پوتین ها در دستشان بود و آهسته قدم بر می داشتند. یکی از سربازها که لاغر و استخوانی بود آهسته گفت: زود باشین بیاین تو تاریکی، پوتین ها رو با کنین، یالا سریتر. سربازهای دیگر دنبال او به راه افتادند. پوتین ها رو پا کردند و با احتیاط رفتند سمت دفتر سرگرد. نگهبان دفتر هنوز داشت از پشت پنجره به داخل دفتر سرک می‌کشید. بزم شبانه عادت همیشگی سرگرد بود. او علاوه بر عیش و نوش، علاقه زیادی هم به چک و خنده داشت. به همین خاطر همیشه به سروان سفارش می‌کرد از بین سربازها بهترین چوکرها و بزلگوها را شناسایی و حسابی تقویت کند تا هم موجب انبساط خاطر او شوند و هم باعث سرگرمی سربازهای بی سر و پا. سروان هم زرنگ بود. در هر دوره یک نفر ترک انتخاب می‌کرد، یک نفر کرد و یک نفر هم لور. جوکر ترک را سرپرست سربازان ترک قرار می داد و جوکر کرد و لور را هم سرپرست قوم خودشان. آن وقت بازی حیدری و نعمتی شروع می شد. سربازان اقوام مختلف به جای اینکه نگاهی به اوضاع و احوال دوربرشان بیندازند، در طول دوران خدمت می افتادند به جان هم. آنها هم دیگر را تکه پاره می کردند و سرگرد و سروان از شدت خنده قش و ریسه می رفتند. سرپرست ها از صبح تا شب در صدد ساختن جوک جدید علیه هم بودند، چرا که شبها باید با دست پر به بزم شبانه سرگرد می رفتند. سرگرد در برابر این خوشخدمتی گاه از جیره سربازان دیگر کم می کرد و به نوچه ها می داد. صدای پای سربازانی که از آسایشگاه خارج شده بودند نگهبان را به خود آورد. آنها فاصله زیادی با دفتر سرگرد نداشتند. سرباز لاغر قدمهایش را تند کرد و به طرف نگهبان آمد. نگهبان خیزی برداشت به سمت او و با صدایی که از شدت اضطراب می‌لرزید گفت: افسرده‌ای، اوضاع رو به راهه، فقط تو رو خدا یکم سریع‌تر. افسرده‌ای گفت: خیلی خوب، تو برگرد سر پست. بعد به سربازها اشاره کرد دنبالش بروند. آنها با سرعت از مقابل دفتر سرگرد گذشته به طرف دفتر آموزش رفتند. نگهبانان دکلها هم محیط اطراف را زیر نظر داشتند، هم سربازان گروه افشردی را. نگهبان دفتر نگران تمام شدن مجلس بزم سرگرد بود. اگر مجلس به پایان می رسید، سرگرد نوچه ها را مرخص می کرد تا به آسایشگاه بروند. بعد خودش با سرگرد در محوطه قدم می زد و سیگار می کشید. در این مواقع نگهبان هم باید با 10 قدم فاصله به دنبالشان می رفت و به محافظت از آنها می پرداخت. نگهبان! این فریاد سرگرد بود که 4 ستون بدن نگهبان را لرزاند. نگهبان! کدوم گوری هستی پدر سوخته؟ نگهبان در حالی که به داخل دفتر می دوید با صدای لرزان پاسخ داد: اومدم قربان. وقتی وارد دفتر شد رنگش پریده بود. پا کوبید و نفس نفس زد. سرگرد مستانه پرسید: هوای بیرون چطوره گوگولی؟ حال میده یکم قدم بزنیم و صفا کنیم یا نه؟ نگهبان با شرم و خجالت گفت: بله قربان. اما ناگهان به یاد گروه افشوردی افتاده با دستپاچگی ادامه داد: ولی قربان چیزه، یکمی باده. سرگرد که حسابی هوای مزاح به سرش زده بود پرید وسط حرف نگهبان و گفت: یعنی میگی هوا کم باده؟ نگهبان گفت: نه قربان، منظورم اینه که شما عرق دارین قربان، اگر خدایی نکرده باد به پیشونیتون بخوره ممکنه بچایین. سرگرد باز هم به مزاح گفت: من دیگه عرق ندارم، هر چی داشتم زدم تو رگ. و باز هم زد زیر خنده. آنگاه ادامه داد: خیلی خوب، پس تو عرقم خشک بشه به گزارش روزانه سروان گوش میدم. تو هم بدو رو بیرون گوگولی مگولی. بدو یا یلا. نگهبان پا کوبید و گفت: چشم قربان. بعد سراسیمه خارج شد. سروان بادی به قبقب انداخت و گفت: قربان، کل پادگان زیر نظر این ستا نوچه میچرخه. فائق پا کوبید. ایاس هم پا کوبید. سروان نوچه سومش را نشان داد و گفت: نظرالی هم کافیه 3 سوت بزنه تا هرچی سرباز لورد پادگانه مثل عجل معلق به خط بشن. سرگرد سری تکان داد و گفت: خوبه خوبه، ولی تکلیف بقیه سربازو چی میشه؟ سروان پاسخ داد: بقیه یا باید به یکی از این 3 دسته بپیوندن یا زیر دست و پای این 3 دسته له بشن. نه غذایی بهشون میرسه و نه پوشاکی. هر روز از دست یکی کتک میخورن بدون اینکه کسی به دادشون برسه. سرگرد پوزخند زد و گفت: بیچاره نهنه مرده ها. حالا ببینم، سربازی دارین که اینقدر بدبخت باشه؟ سروان فکری کرد و گفت: بله قربان، البته بیشتری ها به این 3 گروه پیوستن، ولی یه دانشجو هست سربازا اسمشو گوشتن دکتر،
خاک بر سر دانشگاه رو ول کرده اومده سربازی. سرگرد پنجه دستش رو به هوا کوبید و گفت خاک عالم، احمق دیده بودم، اما نه به این غلیظی. سربان خندید و گفت ای والا، دقیقاً همونطور که حضرت علی فرمودین. حتی من بعضی وقتا دیدم سربازای بی سواد دورش میکنن و سر به سرش میذارن. نوچه ها نگاهی به هم انداخته حرف سربان را تایید کردند. سرگرد که خوشش آمده بود یک سیگار برگ به لب گذاشت. سربان با سرعت جلوی او زانو زد و برایش فندک کشید. سرگرد سیگارش را روشن کرد، دود غلیظ اولین پکش را فوت کرد تو صورت سربان و گفت با این حساب خیلی نمایشگاهه. سربان پرسید چی قربان؟ سرگرد گفت اون دکتر بابوه رو میگم که تو چقدر خنگی. بعد هر دو زدن زیر خنده. سرگرد ادامه داد دوست دارم ببینمش، یه شب بیارش یه خورده بخندیم. سربان گفت چش قربان، همین فردا شب، میدونم خیلی خوش میگذره. نگهبان‌های بالای دکل‌ها این پا و آن پا می‌کردند. آنها دفتر آموزش و دفتر سرگرد را زیر نظر داشتند. هیچ کس جلوی دفتر سرگرد نبود. در دفتر آموزش باز بود. نگهبان سراسیمه از دفتر آموزش خارج شد، نگاهی به اطرافش انداخت، بعد عجولانه خودش را مقابل دفتر سرگرد رساند. اول از پنجره به داخل سرک کشید، بعد شروع کرد به قدم زدن. بچه های گروه افشودی داشتند با ماژیک بر روی کاغذ فیلی اعلامیه می نوشتند. افشودی که محبته را زیر نظر داشت گفت خب بچه ها دیگه کافیه، الان سرگرد و سروان میان بیرون، زود بشین را بیفتیم که خیلی کار داریم. نگهبان‌های دکل‌ها گروه افشوردی را دیدند که یکی یکی از دفتر آموزش بیرون آمدند و با راهنمایی افشوردی هر کدام به سمتی رفتند. آنها اعلامیه داشتند. کل نیروهای پادگان از درجه‌دار گرفته تا آشپز و سرباز همه به خط شده بودند. سرگرد مثل ماری زخمی به خود می‌پیچید و زیر لب زوزه می‌کشید. ترس و وحشت چنان بر سربازها سایه افکنده بود که می‌خواست قلبشان را از کار بیاندازد. زمین صبحگاه به قدری ساکت و آرام بود که حتی صدای نفس کشیدن سربازها هم شنیده می‌شد. نوچه‌ها سر ستون اقوام خود ایستاده بودند. سروان برای دلداری سرگرد گاه و بیگاه به نوچه‌ها اشاره می‌کرد تا یکی از سربازها را تنبیه کنند. آنها یکی از سربازها را نشان کرده به بهانه چرخاندن چشم و خاراندن سر زیر مشت و لگد می گرفتند. سروان هم بدون معطلی می گفت بازداشتش کنین، کار همین پدر سوخته است، من پدر تک تک شما رو در میارم. حالا دیگه سربازها رو تشویق به فرار از سربازخونه می کنین، اونم به فرمونه کی؟ خمینی. وقتی سروان می‌خواست اسم خمینی را بر زبان بیاورد، انگار قفل دهان سرگرد به یک بار باز شد. مثل ملخ از جا پرید و فریاد کشید خفه شو سروان، تا حالا هیچ کس جرأت نکرد اسم اونو تو پادگان من به زبون بیاره. فرمانده این پادگان منم، مورچه تو این پادگان جا به جا بشه من میفهمم، من مادر همه تونو به عزاتون میشونم. مگه نگهبانا دیشب مرده بودن که تو پادگان من اعلامیه چسبیده؟ نکنه کار اجنه با از ما بهترون بوده؟ حتی اگه کار اونام باشه نسل اجنه با از ما بهترون رو ور میدارم. سروان بیارزه، سروان! بله قربان، بله و زهرمار، همه نگهبانا دیشب رو بازداشت کن. چشم قربان. سروان ترس از این داشت سرگرد سکته کند و خونش گردن او را بگیرد. کف سفیدی از گوشه های لب سرگرد بیرون زده و سفیدی چشمانش را
خون گرفته بود. عصبانیتش در حدی بود که کنترل بدن خود را نداشت. نمی توانست یک جا بایستد و نه اعضاب و جوارهش را از پریدن و لرزیدن منع کند. دیوانوار عرض سمتری سکوی جایگاه را با قدمهای بلند طی می کرد، فریاد می کشید، با صدای بلند بد و بیراه می گفت و مدام دستور صادر می کرد.
های، سروان گیج و بیخاصیت، زود اون اوچه های مفخل و لندبو رو بفرست تو آسایشگاه. هرچی دفتر و کتاب و دستخط پیدا می کنند باید ظرف 10 دقیقه بیارن برای من. من نامردم اگه تشخیص ندم اون اعلامیه دستخط کدوم بی پدر و مادره.
نوچه ها دیگر منتظر فرمان سروان نماندند. زود به طرف آسایشگاه دویدند، خودشان را از شر سرگرد خلاص کردند. سرگرد می دانست از این طریق هم نخواهد توانست مجرم واقعی را شناسایی کند، چرا که نه تجربه این کار را داشت و نه دست خط خرچنگ قورباغه این همه سرباز قابل تشخیص از هم بود. پس ناگزیر بود برای زهر چشم گرفتن هم که شده چند نفر را شانسی انتخاب کرده تخلف را به گردنشان بیندازد. اینطوری هم قائل به نفع خودش تمام می شد، هم خبر به مقامات بالا درس پیدا نمی کرد و کار به جاهای باریک نمی کشید. سرگرد راه افتاد میان صفوف سربازان. سروان و 2 نفر از محافظین هم به دنبالش روان شدند. سرگرد از همان ابتدا قیافه ها را یکی یکی بررسی کرد. او به دنبال چهره می گشت که مظلومتر و بیزبانتر از بقیه باشد و تنبیهش دردسری نیافریند. با همین ویژگی چند سرباز بیزبان را شکار و با کشیده و سینخیز و اضافه خدمت تنبیه کرد. بعد رسید به افشردی. افشردی جسورانه سر و گردنش را بالا نگه داشته بود. افراشتگی سر و گردن او در میان آن همه سر و گردن فرو افتاده تابلو بود. سرگرد انتظار داشت وقتی به او میرسد مثل همه سر و گردنش را پایین بیندازد و رنگ ببازد، اما افشردی انگار اصلا حضور او را احساس نمی کرد. سرگرد به شدت عصبانی شد. کشیده محکمی به صورت او زد و فریاد کشید:
خبردار!
همه خبردار ایستادند. افشردی از جایش تکان نخورد. سرگرد از هیبت او یکه خورد. احساس کرد دست به عمل خطرناکی زده. لحظه‌ای درنگ کرد. بعد دهانش را به گوش سروان چسباند و آرام گفت: این کیه؟ سروان لبخندی زد و گفت: قربان، این ننه مرده همون آقای دکتره. سرگرد پوزخندی زد و گفت: همون دانشجوی خلوچل؟ سروان سری به علامت تایید تکان داد و گفت: بله قربان. سرگرد پرسید: پس چرا اینطوری قیافه گرفته؟ ما رو باش خیال کردیم با پسر تیمسار طرف هستیم. زپرتی؟ بعد چند بار دور افشردی چرخید. تحقیرآمیز سرتاپایش را نگاه کرد و با صدای بلند خندید. در طول این مدت افشردی اصلا نگاهش نکرد. که محلی او رفته رفته سرگرد را عصبی می کرد. سرگرد برای اینکه فاتحانه از او بگذرد رو به سروان گفت: این دکتر خنگ فقط به درد خنده می خوره. شب بیارش دفتر یکم سربشترش بذاریم و بخندیم. افشردی بدون اینکه سرش را به چرخاند زیر چشمی برای سرگرد چشم قره رفت. سرگرد در حال گذر از کنار او بود که چشم قره بر تن و جانش نشست و همه وجودش را انگار به یک بار آتش زد. با عصبانیت بازگشت و فریاد کشید:
خبردار به ایست قورباغه!
افشردی خبردار ایستاد. سرگرد برای اینکه در همین ابتدا گربه را جلوی حجله بکشد کشیده دیگری به صورت افشردی زد و فرمان داد:
یالا بخواب روی زمین، سینه خیز برو.
افشردی با خونسردی جواب داد: شرمنده هم قربان، قورباغه ها که نمیتونن سینه خیز برن، فقط بپر بپر میکنن. این گستاخی افشردی خون سرگرد را به جوش آورد و رنگ چهرهش را کبود کرد. یک لحظه سکوت و انتظار همه صفوف را فرا گرفت. سروان میخواست به افشوردی حمله کند، اما سرگرد جلوی او را گرفت و به محافظینش اشاره کرد. آنها بدون معطلی به وی حمله ور شدند و با مشت و لگد روی زمین درازش کردند. در فاصله ای که افشوردی کتک میخورد، همهمه این بین صفوف بالا گرفت. سروان برای ساکت کردن سربازان هرچه فریاد میکشید و بد و بیراه میگفت فایده ای نداشت. سرگرد احساس کرد باید خودش دست به کار شود. چند فحش و ناسزا نثار همه کرد و فریاد کشید خفشین، یه ما اضافه خدمت برای همه تون می نویسم، همه تون رو می فرستم بازداشتگاه انفرادی. سربازها انگار صدای سرگرد را نمی شنیدند.